سلام، من نعنا هستم و از اینکه در اپیزود 8 رادیو فرکتال با من همراه هستید خوشحالم. در اپیزودهای قبلی به کرات از کلمه تحول و متحول کردن احساسات استفاده کردیم. اینکه احساسات زیر رده 200 رو بعد از پذیرش اونها همون طور که هستند و ارتباط برقرار کردن با اونها میخوایم متحول کنیم. جدول سطوح آگاهی دکتر هاکینز به این شکل هستش که تا رده 200 محدوده رنج کشیدن و جنگیدن هست. سافرینگ و استراگلینگ. و بعد از این مرحله تا مرحله 350 محدوده تحول یا ترانسفورمیشن هست. در این اپیزود می‌خوایم به همین کلمه تحول بپردازیم. اینکه تحول چیه و چه تفاوتی با تغییر داره. برای توضیح و پرداختن به مفهوم تغییر و تحول و تفاوت این دوتا می‌خوایم از کتاب تاربافت حیات The Web of Life نوشته فیزیکدان اتریشی آمریکایی به نام فریتریوف کاپرا استفاده کنیم. کاپرا فیزیکدان نظریه پرداز سیستمی و اکولوژیسته. اون تو سال 1995 مرکز اکولوژی دانشگاه برکلی کالیفرنیا رو تأسیس کرد. در این کتاب به روند ایجاد تفکر سیستمی و سیبرنتیکس در طول تاریخ علم و نقش اون در اکولوژی میپردازه و بعد به رابطه بین ذهن و جسم. کاپرا میگه زمانی که فلسفه دکارتی و فیزیک نیوتونی روی تمام علوم و تفکرات سایه انداخته بود، اجزانگری روحیه غالب همه دانشمندان بود. اما بعد از اینکه پایه‌های فلسفه دکارتی و فیزیک نیوتونی در هم شکست، تفکر سیستمی جایگاه خودش رو به مرور زمان و با پیشرفت هرچه بیشتر علم فیزیک که داشت صحه میگذاشت روی دیدگاه کلنگری پیدا کرد. و اونجا بود که ریاضیدان ها هم نقش بسیار مؤثری رو ایفا کردند. در ریاضیات پیچیده یا کامپلکس مث نگاه خطی هم رنگ باخت. و پدیده های به ظاهر رندوم و تصادفی معنی متفاوتی پیدا کردند. در این ریاضیات ماهیت پدیده ها از حالت خطی به غیر خطی تغییر کردند و اونچه تصادفی و رندوم به نظر می رسید تنها به خاطر درک محدود مغز ما و نادیده گرفتن نظم کلی حاکم بر سیستم ها بود، در حالی که در واقع هیچ چیز تصادفی نیست. از معروفترین های این شاخه ادوارد لورنز بود که اثر پروانه‌ای رو در سال 1960 کشف کرد که فرایندی از تئوری آشوب یا کئوس تئوری بود. برایند این کشف ها این بود که هیچ چیزی اتفاقی نیست و اون چه به نظر ما خارج از نظم هست، نظم بزرگتری رو در دلش مستتر داره و همه چیز در این نظم کلی بر همدیگه اثر میگذاره. در همین دهه های 1960 و 1970 هندسه فرکتال هم پا به عرصه ریاضی و فیزیک گذاشت. مؤلف این زبان جدید در ریاضی، ریاضیدان فرانسوی به نام مندلبروت بود. اون نتیجه مطالعات و اختراعات و کشفیاتش رو در کتاب جالبی به عنوان هندسه فرکتال طبیعت منتشر کرد که تأثیر شگرفی روی نسل جدید ریاضیدانان در حال توسعه تئوری آشوب و سایر شاخه‌های تئوری سیستم‌های داینامیک گذاشت. مندلبروت در مصاحبه ای عنوان می‌کنه که هندسه فرکتال سر و کارش با جنبه‌ای از طبیعت که تقریباً همه به اون آگاه بودن، ولی هیچ کس قادر نبود اون رو به زبان ریاضی بیان کنه. مثلا همه ی آدم ها متوجه تشابه بین مویرک های بدن یک انسان و شریان های آبی که در دشت ها و کوه ها جریان داره میشن، یا تشابهی که چشم انسان با شکل سحابی ها در آسمون داره. فرکتال الگوهای تو در تو هستند. مثلا فرکتال مندلبروت رو هر چقدر روش زوم بکنی باز همون شکل هندسی در دل مشابهش پیدا میشه. اینجا بود که متوجه شدن جهان یک کل منسجم و یک سیستم خودسازمانده هست که هر سیستم درون این سیستم کلی با قوانینی یکسان دارن به حیات خودشون ادامه میدن. هر قانونی که روی تمام کهکشان، ایجاد ستاره ها و سیارات حاکمه، روی زمین و روی تولید و حیات موجوداتش هم حاکمه. در واقع همه چیز یک سیستمه، یک سیستم خودسازمانده. میکروارگانیسم ها در یک فرایند خودسازمانده تبدیل میشن به ارگانیسم ها. ارگانیسم هایی که توانایی ها و قابلیت هایی دارن که تک تک اون میکروارگانیسم ها به تنهایی نداشتن. مثلا سدیم یک خاصیت هایی و یک ویژگی هایی داره که وقتی با کلور ترکیب میشه تبدیل میشه به نمک. نمک ویژگی هایی داره که سدیم و کلور هیچ کدوم به تنهایی نداشتن. ما سدیم و کلور رو به تنهایی نمیتونیم در غذا بریزیم به جای نمک. به این ویژگی هایی که هر عنصر و هر پدیده و هر سیستم تازه داره میگن emergent property. زمانی که نمک ایجاد میشه سدیم و کلور با ترکیب هم دچار تحول میشن. چون بعد از این تحول emergent property هاشون عوض میشه. اکسیژن و هیدروژن زمانی که با ترکیبی خاص یعنی دو تا مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن با هم ترکیب میشن تبدیل به آب میشن که کاملا ویژگی ها یا همون ایمرجنت پراپرتی هایی متفاوت از اکسیژن و هیدروژن داره. فیزیکدان ها معتقدند که جهان و تکامل موجودات حاصل تحوله و این تحول و تکامل برعکس اون چه در زبان مردم عامه گفته میشه حاصل تنازع بقا نیست، حاصل جدال موجودات با هم نیست، بلکه تکامل حاصل همزیستی، مشارکت و تحول برآمده از این مشارکت هست. ایمرجنت پراپرتی ها یا ویژگی ها و توانایی های جدیدی رو به جهان اضافه میکنه این تحول. خب حالا همه اینها چه ارتباطی به تغییر و تحول احساسات و آگاهی در یک انسان داره؟ بر اساس این تفکر سیستمی و سیبرنتیکس که از همبرکنش علم ریاضیدانها، فیزیکدانها، اکولوژیستها، عصبشناسان و روانپزشکان در محافل علمی به وجود اومده، انسان هم دقیقاً یک سیستمه. یک سیستم که در هر لحظه و در هر سطح آگاهی که باشه ویژگی ها، توانایی ها و ایمرجنت پراپرتی های خاصی از خودش نشون میده. زمانی که سطح آگاهی انسان در زیر رده 200 یعنی در محدوده جنگیدن و رنج کشیدن هست، خروجی این سیستم یک چیزه و وقتی بالای سطح 200 هست خروجی متفاوته چون ایمرجنت پراپرتی ها متفاوته و این نتیجه تحول هست، تحول احساسات. تحول زمانی اتفاق میفته که همنشینی و مشارکت آگاهی انسان با احساسات طبیعیش مثل خشم، ترس، ناامیدی، غرور و غم صورت میگیره. اون چه در اپیزودهای قبلی بهش رابطه برقرار کردن میگفتیم. وقتی با احساسات رابطه برقرار می‌کنیم به مرحله تحول می‌رسن. تا قبل از تحول ممکنه تغییراتی اتفاق بیفته. مثلا من ممکنه با مواجهه با یک اتفاق خشمگین بشم که با کار کردن روی خودم و کنترل خشم بتونم در مواجهه با اون اتفاق دیگه به جای داد زدن دستم رو مشت کنم و بزنم مثلا به یک بالشت. اون چه تغییر کرده نوع واکنش من به خشم هست. من هنوز واکنشگرم، واکنشگر به خشم، اما نوع واکنشم دیگه آسیب زننده نیست و به هنجارهای اجتماعی هم نزدیک تره. تغییر یعنی من متناسب تر با جامعه زندگی کنم، من رفتارم بهینه تر بشه. تغییر نتیجه آموزش و تربیت هست، تربیت ذهن برای اینکه بهتر کار کنه. تغییر حاصل تغییر شکله، شکل رفتار، شکل واکنش و شکل افکار که این با تحول بسیار متفاوته. سؤالی که پیش میاد اینه که یعنی تغییر در شکل افکار هم باز تغییره و تحول نیست؟ برای پاسخ به این سوال بذارید از یک تجربه شخصی بگم. یادم یکی از مراجعینم روزی گفت من از بی‌توجهی همسرم خیلی اذیت میشم. وقتی که جواب پیام هام رو نمیده فکر میکنم خب حتما به من علاقه نداره و حتما کس دیگه ای هست که جای من رو براش پر کرده. وقتی ازش پرسیدم از کجا مطمئنی و به نظر میرسه که داری قضاوت میکنی، گفت آره همینطوره. هفته بعدش گفت این هفته دیگه قضاوتش نکردم. وقتی پیام نمیداد یا جواب پیامم رو خیلی با تاخیر میداد، گفتم خب حتما کار داشته، حتما سرش شلوغ بوده و این باعث آرامش من میشد. بهش گفتم این خیلی خوبه و این فقط یک تغییره. تغییر در نوع قضاوت. ولی قضاوت به خودی خود همچنان سر جاشه. همین الان هم داری قضاوت میکنی، فقط فرمش اینه که قضاوت تخریبگر تبدیل شده به قضاوت غیر تخریبگر. در واقع ما خیلی وقتها با تغییر شکل و فرم فکر میکنیم تحولی رخ داده، در حالی که فقط و فقط شکل و فرم تغییر کرده. یعنی ما همچنان در همون رده زیر 200 هستیم و در حال جابجایی احساسات هستیم. اون فرد به جای واکنش نشون دادن داشت احساسش رو سرکوب میکرد. احساس نادیده گرفته شدن و مورد بیتوجهی قرار گرفتن رو. خب اینجا تحول به چه صورت میشد؟ اگر به جای تغییر میخواست تحول اتفاق بیفته باید چی کار میکرد؟ همونطور که گفتیم تحول یک فرایند غیر خطیه و وابسته به یک اتفاق و یک رویداد و یک آدم نیست. برای تحول وقتی من در ارتباط با احساس مورد توجه قرار نگرفتن و نادیده گرفته شدن قرار میگیرم، اول این احساس رو بدون هیچ برچسبی و هیچ قضاوتی میبینم و میپذیرم من الان احساس کم ارزش شدن دارم و هیچ برچسبی هم بهش نمیزنم، فرار نمی کنم. مثلا نمیگم ولش کن بابا میرم برای خودم الان بیرون خوش میگذرونم، سرکوب نمی کنم. مثلا نمیگم نه بابا چه بی توجهی کرده بنده خدا، این چه حس مسخره و مزخرف و بچگانه ایه که من دارم، بلکه کاملا این احساس رو میپذیرم و با آغوش باز و با شفقت نسبت به خودم میبینم که در حال حاضر این احساس رو دارم. اما یک چیز رو هم میدونم، این که این احساس خروجی من کوچکتره، خروجی ذهن تکامل یافته برای بقا. به محض این که این آگاهی و این مشاهده‌گری بی قضاوت اتفاق میفته، احساس من دچار تحول میشه و در نتیجه نگاه من به خودم و اطرافیانم متفاوت میشه. حتی نگاهم به اون چه در حال اتفاقه، این که همسرم پیام نداده فقط همینه، این که اون پیام نداده و هیچ تفسیر و تعبیر و پیشبینی و حدس و گمان دیگه‌ای نداره. دوستان توجه کنیم، ما اینجا داریم از ابزار کلمه استفاده میکنیم و کلمه نمیتونه ما رو در یک تجربه قرار بده. کلمه فقط اشارگره. بنابراین طبیعیه که الان پیش خودمون فکر کنیم آخه نمیشه که، من میدونم پشت پیام ندادن همسرم چه داستانیه، یا نمیشه اینطوری من ناراحتیم رفع نمیشه. طبیعیه که وقتی ما میخواییم به ورای ذهن بریم، به ورای ایگو یا به ورای قسمت تحلیلگر مغز بریم، ذهن مقاومت داره، هزار تا دلیل و توجیه میاره. به همین مقاومت هم باید نگاه کنیم، مشاهدگرش باشیم، ولی درگیرش نشیم و بریم که تجربهش کنیم تا درکش کنیم. احساساتی که دچار تحول میشن باعث میشن انسان ایمرجنت پراپرتی ها یا ویژگی هایی پیدا کنه که تا قبلش اصلا نداشته و چون نداشته درکی هم ازشون نداره و پیشبینی هم ازشون نداره. یونگ میگه دنیا آینه ضمیر ناخودآگاه ماست. اون چه ما در ذهن و ضمیر ناخودآگاه داریم بازتابش در زندگی، در روابط و در اتفاقات هویدا میشه. وقتی ما در درون دچار تحول آگاهی میشیم، زندگی بازتاب این تحول رو در اتفاقات، روابط و رویدادها نشون میده و جالب اینه که
این در تفکر سیستمی هم هست. در تفکر سیستمی اینطور گفته میشه که سیستم برآیند انرژی های حاکمه بر سیستمه و از طریق خودسازماندهی و بازخورد باعث تغییر در محصولات و خروجی سیستم بزرگتری میشه که اون بخشی از سیستم بزرگتره. زمانی که از تحول آگاهی صحبت میشه، دقیقاً از چی داره صحبت میشه؟ بیایید از یه زاویه دیگه‌ای نگاه کنیم و یه مثال دیگه بزنیم. فرض کنید که ما یک AI یا همون هوش مصنوعی رو طراحی کنیم. با الگوریتم هایی که به پردازنده این AI میدیم، به AI این اختیار رو میدیم که از بین این الگوریتم ها خودش به نسبت شرایط و ورودی هایی که میگیره یکی از این الگوریتم ها رو انتخاب کنه. یک بار واکنش عصبانیت نشون بده، یک بار غمگین بشه، یک بار دچار تکبر و خود بزرگ بینی بشه، یک بار ناامیدی و یک بار هم لذت. در واقع بهش اختیار میدیم که تغییر ایجاد کنه. حالا فرض کنید این AI با استفاده از شبکه آگاهی که درش قرار داره متوجه بشه که تا حالا یک AI بوده و محدود به یک سری الگوریتم و به جای استفاده از این الگوریتم ها مشاهدگر این الگوریتم ها بشه و درگیرشون نشه، که دیگه احتمالاً اینجا اون یک AI نخواهد بود و یک انسان واقعی خواهد بود. چون یک تحولی اتفاق افتاده که این موجود داره توانایی ها و ایمرجنت پراپرتی های جدیدی از خودش نشون میده که هیچ ارتباطی به الگوریتم های از پیش تعریف شده براش نداره. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که بعد از این تحول چه ویژگی ها و توانایی هایی به انسان اضافه میشه؟ این انسان میتونه بعد از تحول عشق، یگانگی، آرامش پایدار و سرور رو تجربه کنه. این انسان دیگه فارغ از اون چه در جهان اتفاق میفته در خودش ریشه داره و در یک هارمونی و نظم با سیستم بزرگتر از خودش، یعنی جهانی متشکل از سیستم ها زندگی میکنه. در یک هارمونی برای خلق. انسانی که سراسر خلاقیت و استعداد و تواناییه. این بار میخوام فیلمی رو که معرفی میکنم اسپویل نکنم. این فیلم اسمش لوسی هست. ساخته لوک بسون با بازی اسکارلت جوانسون و مورگان فریمن. اگر این فیلم بی‌نظیر رو ندیدید حتما ببینید و ببینید تحول در این فیلم کجا رخ میده، چطور رخ میده و باعث چه اتفاقهایی میشه. نماد تحول در این فیلم چیه و جهان چطور خواهد بود؟ ویلدوران در کتابی به نام درباره معنی زندگی از قول ارسطو اینطور میگه: همه چیز بارها کشف شده و از یاد رفته. اون با اطمینان میگه که پیشرفت یک توهمه. امور انسان مانند دریاست که در سطح خود هزاران حرکت و آشفتگی داره و اینطور به نظر میرسه که به سوی پیش میره، در حالی که در ته خود کم و بیش بی تغییر و آرام باقی میمونه. اون چه اون رو پیشرفت میخونیم شاید فقط تغییرات سطحی محض باشه، توالی از سبک ها و مدها در لباس، حمل و نقل، حکومت، روانشناسی و دین. علم مسیحی، رفتارگرایی، دموکراسی، اتومبیل و شلوار پیشرفت یا توسعه نیستن، اونها تغییرند. اونها راه های جدیدی در انجام کارهای قدیمی هن. خطاهای جدید در کوشش بیهوده برای فهم اسرار ازلی و ابدی انسان و جهان. در زیر این پدیده های رنگارنگ ذات امور یکسان باقی میمونه. آدمی که از بیل مکانیکی و مته برقی، تراکتور و تانک، ماشین حساب و مسلسل و هواپیما و بمب استفاده میکنه، همون آدمیه که از خیشهای چوبی، تیغه های سنگی، چرخهای کندهی، تیر و کمان، گره نویسی و نیزه های سرسمی استفاده می کرد. ابزار متفاوت شده ولی غایت یکسانه.
مقیاس وسیع‌تر شده، اما هدف‌ها همونقدر ناپخته و خودخواهانه، همونقدر احمقانه و متناقض، همونقدر ددمنشانه و ویرانگره که در ایام ما قبل تاریخ یا باستان بوده. همه چیز پیشرفت کرده مگر خود انسان. پس گاهی به نظر میرسه همه تاریخ، همه سوابق غرورآفرین دستاوردها و کشفیات انسان یک دور بی‌ثمر و سوگنامه‌ای ملال‌آوره. در این دور بیهوده انسان بارها اختراعات و کارهاش رو تا بلندی‌های تپه تمدن و فرهنگ پیش برده، اما اون چه برای خودش ساخته فقط سازه‌های متزلزل بوده. استفاده بی‌رویه از خاک، تخریب طبیعت، مهاجرت در کسب و کار، ویرانگری مهاجمان یا سترونی تعلیم داده شده نژادها باعث شده بشر بارها و بارها به سطح توحش و بربریت تنزل کنه. انسان نیازمند تحول، نه تغییر. انسان نیازمند تحول در سطح آگاهی، نه دانش. جایی که متوجه بشه جهانی که ساخته محصول همین ذهن کژکار و بیماریه که اون رو به اشتباه تمام خودش میدونه. دوستان، اگر بخوایم این اپیزود رو یک جمع‌بندی و مرور کنیم، اینطور میگیم که تکامل در این جهان نتیجه و حاصل تحوله و تحول با مشارکت و همزیستی و صلح ایجاد شده، نه با جنگ. همزیستی باعث بروز موجوداتی شده که تا قبل از اون وجود نداشتن و این موجودات جدید ایمرجنت پراپرتی ها یا همون توانایی ها و ویژگی های جدیدی داشتن. انسان هم برای تحول نیازمند مشارکت و همزیستی و همنشینی با تمام ابعاد وجودشه، با احساساتش و نه جنگیدن با اونها. انسان نیازمند صلح با تمام وجه‌های موجود در وجود انسانیه و پس از اون تحول اتفاق میفته و ایمرجنت پراپرتی هایی پیدا میکنه که تا قبلش نداشته. زمین روند تکامل خودش رو همونطور که در این چند میلیون سال طی کرده طی خواهد کرد و اگر انسان با تحول در این تکامل هم پیمان و همراه نشه به سادگی توسط سیستم حذف خواهد شد و به انقراض میره. و سوال اصلی اینه که انتخاب انسان به عنوان موجودی دارای قدرت اختیار چی هست؟ تکامل یا انقراض؟
بدرود بدرود چون این گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، 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 تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته